ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در ساعت‌های آخر یک شنبه زمستانی 22 دی ماه در ایران و همینطور به شمایی که در 12 شب از ماه میلادی ژانویه بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که بعد از برنامه طنز رادیو پسوردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند و گزارش‌ها و خبرهای امروز و امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. این بخش رو در طول نیم ساعت آینده با ما خواهید بود که بخش تحلیلی رو بعد از خبرها به شما ارائه می‌کنیم. با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. عباس راخشی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده هسته ایران میگوید اختلافات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برطرف شده و بر اساس توافق نهایی اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای راخشی روز یکشنبه و در یک نشست خبری اعلام کرده است که مذاکره کنندگان به غیر از به گفته او چند مورد خاص با گروه 5 به علاوه 1 به راه حل‌هایی رسیدند و این راه حل‌ها را به پایتخت منتقل کردند. آقای راخچی گفته است امروز مطلع شدیم 6 کشور با راه حل‌های پیشنهادی موافقت کردند و در ایران هم مراجع زیرفت موافقتشان را در تماسی اعلام کردند. بر اساس توافقنامه ژنو ایران متحد می‌شود که در 6 ماه آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود و شرایط بازرسی بیشتر را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند. ایران همچنین متحد شده که اقدامی برای توسعه بیشتر تأسیسات هسته‌ای عراق انجام ندهد. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 نیز تعهد می‌دهد در این 6 ماه تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند و برخی تحریم‌ها را هم کاهش دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید با آغاز اجرایی شدن توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تحریم‌ها علیه ایران به مقدار کمی کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که روز یکشنبه و پس از اعلام خبر توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 سخن میگفت، اعلام کرد در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند، از تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اندکی کاسته خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین بار دیگر با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در کنگره آن کشور مخالفت کرد و گفت هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره در طول توافق 6 ماهه با ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. با این حال آقای اوباما یادآوری کرد که اگر ایران به تعهدات خود در توافقنامه پایبند نباشد، آمریکا آماده است تا بر شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزاید. در داخل ایران مراسم جشن مجله چلچراغ که قرار بود عصر یکشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شود، چند دقیقه مانده به برگزاری مراسم لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره علت لغو این مراسم که قرار بود از ساعت 5 تا 9 شب یکشنبه برگزار شود، دستور دادستانی عمومی و انقلاب تهران را دلیل این توقیف دانست. آقای ساجدینیا تاکید کرد که در جریان لغو مراسم هیچ گونه تنش و درگیری رخ نداده و ماموران پلیس نیم ساعت پیش از شروع مراسم برگزار کنندگان را در جریان لغو آن قرار دادند. هفته‌نامه چلچراغ، نشریه است با مخاطب عمدتاً جوان که از سال 1381 تا به حال به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی منتشر می‌شود، گردانندگان این هفته‌نامه در طول سال‌های انتشار آن جشن‌های متعددی با حضور چهره‌های هنری، فرهنگی و سیاسی برای مخاطبان جوان خود برگزار کردند. و محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا با هنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است گفت برخی فتنه‌گران میخواهند فتنه جدیدی به وجود بیاورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران به حوادث سال 1388 پس از انتخابات ریاست جمهوری میدهند. آزاده،
خیلی متشکرم. از تو فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانمون چه برنامه‌ای تهیه کردند. تاکسی به تأسیس دفتر آژانس انرژی اتمی در تهران از روی مقام‌های ایرانی.
آژانس در طول 15 سال گذشته ایران مهمترین مسئله داخلیش تأسیس این دفتر میتونست به نزدیکی بیشتر همکاری‌های ایران آژانس بیانجام.
پرونده فساد مالی سعید مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت رفت.
بازی پیچیده ای هم درست می شود که مقصر بیابند برای بسیار تخلفات وحشتناکی در دوره 8 ساله رخ داده و اینجوری بخشی از راست افراطی از این تخلفات تبری بجوید.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر می شنوید در مجله شبانگاهی ما. همونطور که دقایق پیشتر خبرها شنیدید، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفته که بر اساس توافق صورت گرفته اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه یعنی 20 ماه میلادی ژانویه شروع میشه. نحوه و سازوکار اجرای توافق در مذاکرات طولانی و فشرده‌ای بررسی شده. درباره همین موضوع با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا گفتگو می‌کنیم که روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای روشندل، آقای راهچی گفته بر اساس گام اول ایران و 5+1 هر کدوم یک سری تعهداتی رو قبول کردن. گام اول چه معنایی داره؟
در بخشی از مذاکرات قبلی که منجر شد به امضای این توافق نامه این بود که در گام اول ایران اقدام بکنه به خنثی‌سازی اورانیوم 20% که یک چند صد کیلو در واقع اورانیوم در حال حاضر در سطح 20% غنی‌سازی شده و آماده استفاده است. این اورانیوم 20% مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است، چون مرحله بعدی این غنی‌سازی میتونه اون رو تبدیل به اورانیوم قابل استفاده در تسلیحات اتمی بکنه و به این ترتیب ایران قبول کرده، حالا به صورت داوطلبانه، که بخشی از این رو یعنی 50% اون رو در یک مدت 6 ماهه خنثی‌سازی بکنه به نحوی که دیگه قابل تبدیل به درجات بالاتر نباشه.
بله.
و بخش دیگر رو بعد از اون در 6 ماه دوم ظاهرن تبدیل به خنثی‌سازی خواهد کرد. به خاطر اینکه تبدیل معکوس اورانیوم غنی شده 20% یه مقدار زمان میبره، این زمان بندی 6 ماهه برای این هستش که از لحاظ فنی این کار سختی هستش.
اصلا دیگه هم تاکید شده تو این صحبت‌های اخیر همه تحریم‌هایی که در متن توافقنامه اومده از 20 ژانویه آخرین روز از دی ماه در ایران تعلیق بشه. در ازای این تعلیق تحریم‌ها، آقای روشندل، ایران چه از دست میده یا چه به دست میاره؟
در حقیقت اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی‌سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5 تا 5% غنی‌سازی بکنه که بیشتر کاربرد طبی و پزشکی و علمی و حتی کاربرد برای به اصطلاح راکتورهای تولید انرژی رو خواهد داشت، مثل راکتور بوشهر.
بله.
اما اون چیزی که به دست میاره در واقع یک مقدار کاهش فشار تحریم هستش. این تحریم ها به طور کامل و مطلق برداشته نمیشه، چیزی بین 4 تا 7 میلیارد دلار ممکنه که تسهیلات ارزی نصیب ایران بشه در این معامله و به طور به تدریج. که در مقابل میبینیم که قضیه تحریم و برداشته شدن به اصطلاح مرحله‌ای این تحریم تبدیل شده به یک دیپلماسی متقابل بین آمریکا و اروپا و ایران. از یک طرف شما می‌بینید که سنای آمریکا فشار میاره روی وزارت خارجه و به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا که ما یک سری تحریم‌های جدید داریم آماده، و رئیس جمهور آمریکا مقاومت می‌کنه چون نمی‌خواد جریان مذاکره رو به اصطلاح متوجه تهدیدی بشن. از اون طرف مجلس ایران هم تهدید میکنه که ما میتونیم یک لایحه‌ای رو تصویب بکنیم که دولت موظف بشه اورانیوم 60% غنی بکنه. البته خب این یک سنگ اندازی بزرگی هستش که امکان عملی اون بسیار قابل شک و تردید هست. منتها کلن این جریان و محیط مذاکره رو نشون میده که چجور یک دیپلماسی تهاجمی در دو طرف هست، به جای اینکه مذاکره قدم به قدم و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن قدم به قدم باشه.
خیلی متشکرم از شما. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا با ما بود. اما همطور که آقای روشندل اشاره کرد، صحبت‌های باراک اوباما هم در این بخش مطرح هست. بعد از اعلام رسمی این موضوع، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک بیانیه صادر کرد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای صدیقی، در این بیانیه آقای اوباما درباره اولین گام ژنو چه گفته؟
در بیانیه‌ای که حدود نیمروز امروز از جانب دفتر سخنگوی کاخ سفید انتشار پیدا کرد، گفته میشه که رئیس جمهوری آمریکا از توافق روز یک شنبه گروه 5 به علاوه 1 با دولت جمهوری اسلامی در اجرای گام نخست توافق مقدماتی اتمی در ژنو استقبال میکنه و میگه که این توافق نخستین اقدام ایران طی دهه های اخیر برای برداشتن گام های مشخص و معین در جهت پیشبرد راه حل برنامه اتمی و تعلیق بخش های کلیدی این برنامه است. آزاده؟
بله. چه جزئیات بیشتری در این بیانیه ذکر شده آقای صدیقی؟
نکات اصلی این بیانیه رو من در 3 بخش خلاصه کردم. نخست در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا گفته میشه که از آغاز روز 20 ژانویه برابر با 30 دی ماه که شما هم اشاره کردین، برای نخستین بار ایران از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و همینطور برچیدن بخشی از زیرساخت‌های اتمی خود مانند تأسیسات غنی‌سازی رو آغاز خواهد کرد. دوم، در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده توانایی‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را محدود بکنه و از بکار انداختن سنتریفیوژهای جدید هم خودداری بکنه.
بله.
و سوم، ایران اجازه میده به بازرسی‌های جدید و بیشتر از سایت‌های اتمی توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا این بازرسان تایید بکنن که دولت ایران به تعهدات خودش عمل می‌کنه.
شما درباره تعهدات ایران گفتید که در این بیانیه رئیس جمهور آمریکا ذکر شده و تاکید شده بر اونها، اما باراک اوباما چه تعهداتی رو در برابر ایران پذیرفته در این بیانیه؟
آنچه که بیانیه میگه این هست که در مقابل تعهدات ایران، گروه 5 به علاوه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان طی 6 ماه آینده اندکی از تحریم‌های اعمال شده را خواهند کاست تا در پیگیری راه حل همه جانبه اتمی دولت ایران بتونه به تعهداتش عمل بکنه. در ادامه این بیانیه همینطور تاکید شده که گروه 5 به علاوه 1 به طور جدی اعمال تحریم‌های جاری رو پی خواهد گرفت و در صورتی که جمهوری اسلامی از انجام تعهدات خودش سر باز بزنه، اعضای گروه در مسیر افزایش تحریم ها حرکت خواهد کرد. آزاده؟
بله. همونطور که شما شکرید، بر اساس این توافق صورت گرفته، اجرای برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه شروع میشه. اما رابطه باراک اوباما با کنگره چه خواهد بود در طول این مدت؟
آقای اوباما در بیانیه خودش از همکاری‌های اون گروه از اعضای کنگره آمریکا که در جلوگیری از تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح اتمی با دولت ایشون همکاری کردن سپاسگزاری کرده، ولی در همون حال بار دیگه تأکید کرده که در صورت اعمال تحریم‌های تازه در شرایط کنونی تمامی تلاش‌ها با خطر روبرو خواهد شد. این حرف رو بارها تکرار کرده. ایشون گفته که تحریم‌های بی سابقه همراه با دیپلماسی بسیار فشرده گفتگوها با ایران رو ممکن ساخته و زمان حاضر زمان اعمال تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر نیست و در صورتی که کنگره چنین تحریم‌هایی رو تصویب بکنه، او این تحریم‌ها رو وتو خواهد کرد. آقای اوباما در پایان بیانیه خودش تأکید کرده که با توافق روز یکشنبه پیشرفت مهمی حاصل شده و ایشون از این گام مهم استقبال میکنه و از این پس هم تمرکز بر پیگیری یک راه حل همه جانبه در برنامه اتمی ایران خواهد بود و تصریح کرده که به هیچ روی در مورد هدفهای آمریکا به منظور سیانت از امنیت ملی و صلح و امنیت جهانی دچار اوهام و پندارهای واهی نبوده و برای موفقیت کامل در این راه اکنون زمان فرصت دادن به ادامه دیپلماسی است.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. نادر صادقی همکارم در واشنگتن روی خط تلفن ما بود. در مورد بیانیه‌ای شنیدید که بعد از اعلام رسمی موضوع مرتبط با توافق صورت گرفته بین ایران و گروه 5+1 از طرف رئیس جمهور آمریکا منتشر شده. اما حالا در همین زمینه گزارشی رو بشنویم و این رو هم بگم که ما منتظر تماس های شما هستیم و منتظریم که ببینیم نظر شما در مورد این توافق صورت گرفته چه هست و گام اول توافق ژنو که 30 دی‌ماه یعنی 20 ژانویه برداشته خواهد شد. با ما تماس بگیرید و بگید نظرتون چه هست. در همین حال یک گزارش بشنویم که خبرگزاری رویترز روز یک شنبه به نقل از دیپلمات های غربی در وین گزارش داده و از احتمال تاسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران برای نظارت بیشتر بر روند اجرایی توافق ژنو خبر داده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاسیس این دفتر رو اما تکذیب کرده و گفته چنین چیزی تا کنون در مذاکرات مطرح نشده. در همین حال خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا روز یک شنبه به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا این توافقنامه ژنو 30 دی‌ماه اجرا بشه. از رضا جمالی بشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی مستقر در وین می‌گویند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی احتمالاً تأسیس یک دفتر در ایران است تا بتواند بر روند اجرایی توافقنامه ژنو نظارت داشته باشد. طبق این گزارش بازرسان آژانس چون باید مرتباً به ایران سفر کنند و بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نظارت کنند، نیاز به دفتری در ایران برای استقرار کارمندان خود دارند. آنطور که این دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند، مکان مورد نظر در ایران می‌تواند دفتری کوچک و موقتی باشد تا کارکنان آژانس روزانه در آنجا به انجام کارهای خود بپردازند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که تأسیس چنین دفتری می‌تواند یک گام مثبت در بهبود روابط ایران با آژانس و توافقنامه ژنو باشد.
اصل تشکیل تأسیس دفتر در تهران میتونه برخی از مناسبات ایران و آژانس درش تسهیل بشه و به نظر من باید به نوعی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این رو در جهت خواسته های ایران هم ببینه. آژانس در طول 15 سال گذشته ایران مهمترین مسئله داخلیش بوده، بنابراین حتی بدون مذاکرات سیاسی که حالا در صدد توافق موقت صورت گرفته و مناسبات ایران و آژانس رو نزدیک‌تر پیش خواهد کرد، تأسیس این دفتر میتونست به نزدیکی بیشتر همکاری های ایران و آژانس بیانجامه. ضمن این که تأسیس این دفتر به نوعی اجرای تعهدات مرتبط با پروتکل الحاقی رو که احتمالاً ایران اون رو غیر رسمی قبول کرده و به صورت داوطلبانه به موقع اجرا میگذاره تسهیل بکنه.
در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس دفتر آژانس در ایران را رد کرده و افسوده که چنین موردی نه در مذاکرات ایران با آژانس مطرح شده و نه تاکنون درخواستی در این زمینه از سوی آژانس دریافت شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران واکنش سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به این مسئله را کمی شتاب زده عنوان می‌کند.
به نظر من عکس العمل سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران عکس العمل زودهنگامی است و شاید با هماهنگی وزارت خارجه و یا شورای امنیت ملی صورت نگرفته و شکل مستقل داره. در صورتی که در مورد این موضوع هماهنگی بیشتری بین ارکان جمهوری اسلامی صورت بگیره و بحث دقیق‌تری در مورد اون انجام بشه، دلیل خاصی برای مخالفت با تشکیل این دفتر نباید وجود داشته باشه، چنان که این دفتر میتونه حتی غیر مستقیم در یکی از واحدهای سازمان ملل در تهران مستقر بشه و ایران از نظر حقوقی هم حتی نمیتونه مخالف تأسیس اون باشه.
افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران چیزی نیست که خیلی خوشایند مقامات جمهوری اسلامی باشد و یکی از دلایل مخالفت ایران نسبت به این مسئله این است که ایران برخی از بازرسان آژانس را به جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی غربی و نشت اطلاعات مراکز اتمی خود متهم کرده است. در همین حال دو روزنامه جوان و کیهان نزدیک به سپاه پاسداران و بیت رهبر جمهوری اسلامی در شماره روز یکشنبه 22 دی ماه خود بار دیگر نسبت به روند توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5 علاوه 1 واکنش منفی نشان دادند. روزنامه جوان به نقل از اسماعیل کوسری نماینده اصولگرای مجلس نوشته است که موافقت نامه ژنو به نفع جمهوری اسلامی نیست و اضافه کرده که در این توافقنامه به چگونگی نصب سانتریفیوژهای جدید و بحث تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم توجه جدی نشده است. روزنامه کیهان نیز در مطلبی خواستار اجرای توافقنامه ژنو با تصویب مجلس شورای اسلامی شده است و از نامتوازن بودن داده ها و گرفته ها در این توافقنامه انتقاد کرده است. توافقنامه ژنو در آذر ماه امسال میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به منظور حل و فصل پرونده هسته ایران به امضا رسید و قرار است طرفین پس از موافقت نهایی طی یک دوره 6 ماهه آن را به اجرا بگذارند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید، اما ما همچنان منتظر نظرات شما هستیم در مورد این توافقنامه.
از خدا میخواهم که مذاکرات 5 به علاوه 1 با جمهوری دیکتاتوری به بن‌بست برسه، اون وقت ملت تشکیل شما باشم میکنم. خدا حافظ شما.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم. به خامنه ای بگین ما تو زجریم، این تحریما رو به خاطر صحبت های ایشون است که تحریما رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. مسائلی مثل ممنوع الخروج شدن، احضار به دادسرا و رسیدگی به شکایت یک بیمه شده تامین اجتماعی از سعید مرتضوی در رابطه با پرونده فساد مالی از جمله تازه‌ترین تحولات در پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی است. خبرگزاری ایرنا خبر داده که روز یکشنبه شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به شکایت یک بیمه شده از سعید مرتضوی را آغاز کرده و او روز چهارشنبه نیز در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص مجلس احضار شده. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
آقای مرتضوی از یک منظومه به نام آقای رحیمی، آقای مشایی و بعد به نظرم بابک زنجانی یک منظومه درست شد که این در حقیقت با توجه به تخلفات این چهار نفر هم آقای احمدی نژاد کنترل میشه و یک بازی پیچیده‌ای هم درست میشود که مقصر بیابند برای مثلا تخلفات وحشتناکی در دوره 8 ساله رخ داده و اینجوری بخشی از راست افراطی که شامل نظامیان و طیف رجعان نیوز هستند از این تخلف و تبری بجویند. به نظر من اینا حمایت شدن به این تخلفات تا توانستن تخلف کنند. برخوردن با آقای مرتضوی از این منظور هست که ایشان بسیار بر مطبوعات و بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی عادی ظلم فراوانی کرد.
آقای رحمانی، نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی چه بوده؟ چرا که یک عضو این کمیته بنا به گزارش ایرنا تاکید کرده که حقایق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی رو به واکنش‌های عصبی واداشته.
این نتیجه هیچ تخلفات آشکار داشته، مثلا اعضای هیئت مدیره را با اسم مختصر نوشتن، اختصار نوشتن یا پاداش‌ها و فوق‌العاده‌هایی که داده شده یا یک سری معاملاتی که با بابک زنجانی صورت گرفته تماماً حتی مطابق قوانین اداری ایران که بسیار ناقصه بازم تخلفات آشکاره. این به حدی بوده که آقای مرتضوی به شدت عصبانی کرده و ایشان اعلام کرد من باید بیایم توضیح بدهم. بحث این است که من باید بیایم توضیح بدهم هم نشان میده آقای مرتضوی به فرموده عمل کرده، ریاست جمهوری خواسته یا یک مقام دیگری خواسته ایشان عمل کرده و الان به عنوان سند ایشان باید پاسخ خوب باشه و این خودش نشان دهنده اینه که اگر این پرونده درست بررسی بشه پای افراد دیگری هم میاد، مثل آقای رحیمی، مثل آقای بابک زنجانی و حتی مشایی. اون چیزی که به نظر من در بخشی از قوه قضاییه اراده‌ای وجود داره که با محدود کردن و اشکالات و فسادهای 8 سال گذشته در این چند نفر راست افراطی بخشیش مثل طیف آقای مصفا و حتی بخشی از نظامیان از این تخلفات تبری بجویند. در صورتی که این افراد در سایه اون حمایت ها توانستن این تخلفات اداری انجام بدن.
آقای رحمانی، تا چه حد اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده به اثبات رسیده؟
آقای مرتضوی زمانی هم که در دادگاه ها در مربوط مطبوعات و دادستان تهران شد، عملا یک سیاست های پیش می و این سیاست ها که از روال قانونی مکتوب در جمهوری اسلامی هم فراتر می رفت، منتها با حمایت مجموعه انتقادات وارده، دستگیری بابت زنجانی که آقای رحیمی با قید سند بیرون هست و مجموعه انتقادایی که با آقای مشایی می شود، نشان دهنده این است که این بخشی از این اتهامات لااقل وارده و وارد بودنش هم اینه که وقتی که این چهار نفر در کنار هم قرار می گیرند، آقای زنجانی، آقای مشایی، آقای رحیمی و آقای مرتضوی، آقای احمدی نژاد هم کاملا در این حیطه میره و در حقیقت به سکنج سیاست در ایران خواهد رفت و جلوی یک سری اعتراضات آیندهش گرفته خواهد شد.
آقای رحمانی، وکلای شاکیان آقای مرتضوی از ممنوع الخروج شدن او خبر دادن، حالان که وکیل سعید مرتضوی این موضوع رو تکذیب کرده.
گمان نکنم جایی باشه آقای مرتضوی به راحتی بپذیره، ایشان یا با لبنان بره یا سوریه و امنیت زیادی نداره. به نظر من این مسئله به مدار جفت‌سازیه. به طور کلی آقای مرتضوی تلاش میکند که بازم با توسل جستن و همون جریان راست افراطی و بخش از قوه قضاییه خودش مشکل خودش حل کنه. ببینید به طور کلی آقای محسنی اجایی و تیم مستقر در قوه قضاییه با این پرونده یه برخورد به نظر من پیچیده خواهند کرد. برخورد پیچیده به این شکل که شما اینو ما در تجربه آقای فاضل خداداد و در سال 65 دیدیم در مسئله مهم اختلاط بانک صادرات و استفاده از بانک صادرات که جای متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم به گونی عوض کردن. الان دور زدن تحریم ها با فساد همراه بوده. خب اونایی که دستور دور زدن تحریم ها رو دادن باید در مقابل فشاری هم که آقای بابک زنجانی ایجاد کرده پاسخگو باشن. مثل که یک بخش از متهمان محاکمه میشن، بخش دیگر در این روش تبرئه میشن.
تغییر رحمانی بود، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس. الهه روانشد با او گفتگو میکرد. طبق اعلام رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت، از نیمه نخست بهمن ماه تعدادی از خانوارهای ایرانی سبد کالایی به ارزش 80 هزار تومان از طرف دولت دریافت میکنند. از سمیرا قرایی بشنویم.
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران روز 22 دی در گفتگو با خبرگزاری مهر از توزیع سبد کالای رایگان بین 15 میلیون نفر از مردم ایران خبر داد. این سبد به ارزش کالای 80 هزار تومان بین تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، تمامی کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، بخشی از خبرنگاران و هنرمندان و طلاب و همچنین گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تعلق خواهد گرفت. احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، علت توزیع این سبد کالایی را که به نوعی مشابه کوپن است، کاهش فشار بر اقشار کم درآمد جامعه می‌داند.
متوجه شدن که این اثر یارانه ها به خاطر تورم خونسا شده، بل از طرف دیگه نمیتونن میزان یارانه ها رو ببرن بالا به خاطر اینکه دولت الان کسر بودجه بسیار زیادی داره. در نتیجه برای اینکه بتونن یک مقداری این فشارها رو بر بعضی از گروه های درآمدی کم بکنن، از این ابزار استفاده میکنن. به نوعی میشه گفت استفاده از کوپن و بازگشت به گذشته است، منتها در سطح محدود. ولی باید در نظر گرفت که مداخله دولت در این مسئله نمیتونه مشکل اساسی رو حل بکنه برای این گروه های اجتماعی.
آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر تعاون خبر داده، این سبد کالا که در نیمه اول بهمن ماه توزیع آن آغاز می شود به 3.5 میلیون کارگر تعلق خواهد گرفت. این کارگران دارای قرارداد و بیمه از سوی کارفرمایان خود هستند و هنوز مشخص نیست که آیا به آن دسته از کارگرانی که فاقد شناسنامه کارگری یا اسناد قابل ارائه نظیر قرارداد و بیمه نیست استند نیز تعلق میگیرد یا نه. در ایران به دلیل نبود بانک اطلاعاتی کارگران و ثبت نشدن جابجایی‌های شغلی آنها، دولت قادر به شناسایی همگی کارگران شاغل نیست و همین امر سبب نگرانی جامعه کارگری از این امر شده که شاید افراد غیر مشمول بتوانند از این سبد کالا بهره ببرند. جامعه کارگری در همین زمینه نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون ارسال کرده و از او خواسته تا کارگران بدون شناسنامه کارگری نیز مشمول شوند. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی درباره این معضل جامعه کارگری به رادیو فردا چنین میگوید:
گفتن کارگرانی که قرارداد ندارن میشود، اما پرسشی که میاد اینه که خب کارگری که قرارداد ندارد رو شما چطوری میتونید تعیین بکنید که اولا کار میکنه، دو اینکه مشمول این به اصطلاح مقررات خواهد بود؟ چون باز یه مشکل دیگه اضافه میشه که این دشواره، به این معنا که شما وقتی یک شاغل قراردادی نداره به لحاظ حقوقی شما نمیتونید تعیین بکنید که این مشمول هست یا نیست، یعنی داستان مبهمی است.
این سبدهای کالای رایگان شامل مواد غذایی پایه نظیر روغن نباتی، برنج، گوشت مرغ، تخم مرغ و پنیر میشود و از طریق فروشگاه‌های زنجیره ایران در اختیار مشمولان قرار خواهد گرفت.
گزارش سمیر و قرایی رو شنیدید. این آخرین برنامه و گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.